چیو میگید خیلی تو خیلی کشورها اصلا چیز گذاشتن دکتر، صفحه نمایش گذاشتن میرن فیلم میبینن اون تو، یعنی کلی زمان رو اونجا صرف دارن میکنن و کاملا چیز اشتباهیه از نظر پزشکی، درسته؟
خب حالا کوتاه مثلا یکی دو دقیقه
دیگه سینمایی میبینن دیگه، مانیتور که اونجا گذاشتن
تبلیغاتی.
متشکرم ازتون، بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 2
میخواید دعاشو بزنید من صداشو بگم؟ البته خیلی هم نمونده برنامه‌مون. آره من صداشو بگم، شماره کوچولو رو شما بزنید. برم سراغ سوال بعدی در پزشکان 88. سرکار خانم مرضیه گفتن که سلام و خسته نباشی، من حدود 3-4 ماهی که مشکل بیرون روی دارم، البته یک بار در روز، این هم آزمایش هایی که دادم که بعد از دارو خوب میشم و وقتی قطع میکنم دو مرتبه مبتلا میشم و این مشکل برمیگرده. بیاین پایین تر ببینیم تصاویر که ارسال کردن چی هست. این آزمایش هایی که گرفتن، آزمایش خونه فکر میکنم اگه چشم یاری کنه، آقای دکتر رضامند عزیز دارن تماشا میکنن. صفحه بعدی هر کجا دکتر لازم بود که بچه ها وایسن شما بگید که من بگم که وایسن. بریم صفحه بعدی. آره بریم صفحه جلوترش رو هم با هم دیگه ببینیم که چیا توش میشه پیدا کرد. آزمایش خونه که رفتن انجام دادن و شما دارید الان مشاهده میکنی. دکتر رضامند با شما این چه کنند؟ آره یه صفحه دیگه هم هست، مثلا که این صفحه رنگیه دیگه. آره بعضیا خیلی کامل میفرستن، یعنی دم دستشونه. بعضیا یه صفحه میفرستن، صفحه هم نصفه است، مثلا کج عکس گرفته نصف عددا توش نیست. این هم صفحه بعدی آزمایشی که دارید شما مشاهده میکنید.
آزمایشاشون خوشبختانه خوبه، مشکلی نداره. ولی خب چون سنشون بالای 60 سال هست،
بالای 60 بود، 65 زیاده. آره رو آزمایش داده 65.
بالای 40 سال رو ما معمولا بررسی دقیق‌تر انجام میدیم، چون به هر حال ممکنه که یه زایی تو رودهشون باشه که مانع دفع خوب میشه.
درسته.
تو این افراد یه توصیه‌ای که ما داریم این هست که تحت کولونوسکوپی قرار بگیرن و اگر زایی وجود داره بررسی بکنن. منم اگر رژیم غذاییشون رو اینا رو رعایت کردن،
بله،
و مشکلشون برطرف نشده، اینا باید بررسی تکمیلی بکنن. با همه این اوصاف به هر حال یه کولونوسکوپی هم باید انجام بده، باز بودن مسیر در حرکات محتویات روده ما مطمئن بشیم.
درسته. برم سراغ نفر بعدی در پزشکان 88. سرکار خانم توکتن ببینیم که چی پرسیدم. بیاین پایین با هم دیگه ببینیم که ساعت چند سوالشون رو فرستادم. یه بالا من ببینم 10:20 فرستادن. آره خب بیاین پایین تر. سلام فرستادن اولش، گفتن که مدت یه سالی که هر چند وقت یک بار حالت تعو دارم، معدم سوزن میشه، بدون اینکه دکتر برم میترونیدازول میخورم آروم میشه. تنها آزمایشی که انجام دادم همینه و اینکه جدیدا متوجه شدم با حالت عصبی هم معده درد میگیرم. این هم تصویر آزمایشی که پیوست کردم و برای شما آقای دکتر امروز ارسال کردن. سنشونم 29 ساله، ایشون برعکس نفر قبلی همین یه برگو داره. چیکار کنه دکتر با این مشکلی که داره؟ حالت تعو، میترونیدازول میخوره، خوبه نمیخوره دوباره برمیگرده؟
میترونیدازول استفاده در واقع بدون تجویزش کار درستی نیست، چون عارضه میده. بیشتر از 3 ماه نباید میترونیدازول فرد استفاده.
ولی داروخونه بدون نسخه میده دکتر؟
حالا داروخونه دیگه این کاری به هر حال تو کشور ما گاهن انجام میشه که کار درستی نیست. بله تو این آنتی بیوتیکن و مقاومت
ایجاد میکنه،
مقاومت ایجاد میکنه. اولین کسی هم که مقاومت در بدنش ایجاد میشه همون کسیه که این آنتی بیوتیک رو بیهوده مصرف کرده و بعدش هم این مقاومت رو منتقل میکنه به بقیه.
درسته.
الان تو کشور میترونیدازول آنتی بیوتیک خوبی بوده، ولی الان تو کشور ما نزدیک 70% 75% مقاومت بهش وجود داره.
بله.
به خاطر
بله.
که مصرف بیرویه شده. خب پس میترونیدازول وقتی که استفاده میکنه ممکنه که الان مقاوم بوده باشه میکروبایی که تو بدنش. به هر حال باید یه تست میکرومعده بده ما ببینیم.
بله.
که آیا میکرومعده دارد یا ندارد. اگر میکرومعده داشته باشه باید درمان کامل بگیره. با یه میترونیدازول خوب نمیشه، یعنی یه لحظه شاید اینا پسرفت بکنن اون موقعی که
بله.
اینا
تویت کنن بعد دوباره برگرده،
بعد دوباره برگرده چون درمان کامل نشده. یه تست میکرویی باید بده، اگر میکرومعده داره باید ما میکرومعدهشون درمان کنیم،
به صورت
درست درمان کنیم.
درست. آخرین نفر هم آقای حسین، ببینیم که چی پرسیدن چی فرستادن. این تصویر آزمایشیه که پیوست کردن برای شما فرستادن. دکتر باز کارتون سخته، باید حدس بزنید. مشکل رو نگفتن چیه. آزمایش خوبه، همش چیز نگاتیو، همش منفی.
مدفوع داره تو آم، هم مدفوعش خون داره هم میکروب معده داره. بله. منتها سنشون اینجا
بالا سربرگ آزمایش نیست که بتونیم ببینیم. سنم خالی گذاشتن دوباره این دفعه. اینم
پایین اندوسکوپی شو میتونیم ببینیم.
آره بیام پایین تر، پایین اندوسکوپی هم آقای دکتر ببینن. سن رو میخوای دکتر پایین ببینی؟
نه سنشون رو نزدن. ایشون هم ریفلاکس داره تو اندوسکوپی، هم دریچه سر معدهشون شله و هم یه خوردی خراش تو معدهشون داره. به احتمال بسیار زیاد عاملش همین میکروب معده است که باعث بله. خراش معده شده.
معدهشون مالیده به جای.
بله باید میکروب معدهشون درمان کنن با یه درمان دو هفته‌ای. که باید طبق برنامه درستی برنامه
تو 33 سالشونه تو این صفحه آخریه من پیدا کردم. آره این هم صفحه آخریه که
البته من نمیدونم این آزمایش همون اولین آزمایش
همش برای یه نفر دکتر بله بله همش برای یه نفر این پاتولوژیشونه که صفحه آخرش براتون ارسال کردم.
تو اون آزمایش رو میکروب معده داشتن که اونو باید درمان کنن. دیفلاکس معده هم دارن ایشون باید یه خورده موقع خواب سر تختشون رو بیارن بالا اگر سوزش معده دارن
بله
و با معده پر نخوابن پرخوری نکنن حداقل 3 ساعت بعد از غذا هم دراز نکشن.
درسته دکتر رضا من میشه که ازتون خواهش کنم صحبتی که امروز داشتیم و نکات مهمشو برای پیشگیری تو 30 ثانیه خلاصه بهمون بگی.
بله خواهش میکنم. امروز قرار بود در مورد زخم‌های گوارشی بله. باشه. ما زخم‌های گوارشی رو به دو قسمت تقسیم می‌کنیم، زخم‌های خوشخیم و بدخیم. اونی که ما بیشتر می‌ترسیم زخم‌های بدخیم هست.
بله
زخم‌های بدخیم به هر حال اگر زود تشخیص داده بشه خیلی راحت درمان میشه، اگر نه درمانش بسیار سخت میشه. یه سری علائم خطر هست که افراد باید اینا رو جدی بگیرن. اگر کسی درد یا هر گونه سنگینی، سوزش دل، خونریزی اینا داره باید مراجعه بکنه. بالای 40 سال هر علامت گوارشی بهتر مراجعه بکنه. و اگر داروهایی هست که بدون دلیل استفاده میکنن اونا هم قطع بکنن، مثل داروهای مسکن هایی که به هر حال ممکنه به خاطر یه درد خیلی خفیف افراد مسکن
استفاده کنن. درست. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر غلامرضای رضامند نازنین، متخصص محترم داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد، که امروز کنار ما جوونه ایرانی بودید. خیلی ازتون یاد گرفتم آقای دکتر.
سلامت باشید.
متشکرم. ممنونم. ممنون از همه شما عزیزانی که این هفته کنارمون بودی، سوال پرسیدی، زنگ زدی، پیام دادی، تصویر فرستادی، 162 زنگ زدی و هیچ جوره ما رو تنها نذاشتید. افتخار می‌کنی به اینکه می‌تونیم بهتون خدمت کنیم، می‌تونیم در کنارتون باشیم و این بزرگترین لذتیه که هر کسی در مسیر کاری خودش توی رسانه می‌تونه داشته باشه که بتونه یه گره کوچولوی مشکل کوچولو رو از زندگی شما حل کنه. متشکرم. ممنون که با من همراه بودی تا فرصت دوباره. خدا نگهدار.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
کتاب‌های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ، این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ،
انگلیس ها که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند،
همزمان با تلاش ایرانی ها برای ملی کردن صنعت نفت، انگلیسی ها به شیوه های مختلف سعی در خنثا کردن این تلاش ها داشتند. در نامه وزارت خارجه انگلستان به فرانسیس شپرد، سفیر این کشور در ایران، تاکید شده است دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان از هر لحاظ حق دارد برای دفاع از ثروت عظیم انگلستان در ایران مداخله کنند.
ملی شدن صنعت نفت ایران نتیجه اراده سیاسی یک ملت آزاد مستقل
است. انگلیسی ها حق داشتند نفت ایران را ثروت خودشان بدانند، چرا که از سال 1280 هجری به مدت 50 سال امتیاز اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را در اختیار داشتند و هر وقت مصلحت می‌دیدند سهم 16% ایران را می‌دادند.
بعد از ختم جلسه
مهدی آذر وزیر فرهنگ دولت مصدق،
رفتن ما از منزل نخست وزیر، صبح مرحوم دکتر مصدق شما گفتند که بعد از رفتن آقایون وزرا بلا فاصله شاه به ایشان تلفن میکنه و اعتراض میکنه به این کار و اصرار داشته است که این کار عقب بیفته اجالتاً تا شاه هم فکرش رو بکنه و تسلیم بگیرن. مرحوم دکتر مصدق به او گفته بود که این کار کار هیئت دولت بوده و صلاحیت صلاح دانسته از هیئت دولت که قطع رابطه بکنه و این عمل خاتمه پیدا کرده، قطعی شده است. شاه گفته بود میدلتون اعتراض داره به این کار و شب آمده پیش من و اعتراض کرده است به این کار. مرحوم مصدق گفت خب اعتراض میدلتون دلیل نمیشه که ما در کارمون اشکالی پیدا کنیم یا اینکه تردید پیدا کنیم.
آتمای آمریکایی ها به نفت ایران و خرید سهم دارسی اوضاع پیچیده تر شد.
در جلسه نهار با ترومن
حیدر قلی عمران معاون وزیر کار پهلوی
اصرار میکنه که آقا 40 میلیون به ما قرض بدین، 40 میلیون دلار، برای اینکه معلمین به حقوق موندن، کارگر حقوق ندارن، نفتم که تعطیل، کارگران نفت حقوق ندارن و این کمونیست از این فرصت سوء استفاده خواهند کرد. به خطر این هست که مملکت ما اصلا وقت به دامن کمونیست بیفته. اینا رو خود آقای دکتر مصدق در حضور ترومن سر میز نهار گفت.
آمریکایی ها یک قدرت نوظهور و به دنبال ثروت خاورمیانه بودند. از سوی دیگر امپراتوری بریتانیا برای جبران کسری بودجه به این ثروت نیاز داشت و ایرانی ها به دنبال حق خودشان بودند و باید با این دو قدرت بزرگ دست و پنجه نرم می کردند.
واقعیت اینه که آمریکا و انگلیس در اون زمان
دستراب وزیر امور خارجه سابقه
ما در اینجا وینستون چرچیل رو داشتیم که نخست وزیر بریتانیا بود و از اون سو هم جنرال آیزنهاور که رئیس جمهور آمریکا بود. این دو نفر بسیار به هم نزدیک بودند و منافع مشترکی را دنبال می کردند. با این حساب طبیعتاً روابط تنگاتنگی هم میان سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی دو کشور برقرار.
چهارم اسفند سال 1329 سفیر انگلیس نامه‌ای به نخست وزیر ایران نوشت و صراحتاً اعلام کرد که دولت بریتانیا هیچ طرحی را که متضمن ملی شدن صنعت نفت ایران حتی در آینده دور باشد نخواهد پذیرفت. با این حال با تلاش افرادی مانند دکتر مصدق، حمایت‌های آیت الله کاشانی و پشتیبانی مردم از آنها در 29 اسفند همان سال نفت ایران ملی شد. اما این پایان ماجرا نبود.
منده در روی صحنه
سرلشکر خلیل شجاعی فرمانده ضد اطلاعات
ترین نقش رو داشتم در صحنه خیابونیش. من از پشت پرده هیچ خبری نداشتم، ولی من دکتر محمد مصدق دکتر فضل زاهدی رو به ایستگاه رادیو تلویزیون بردم که برنامه شد، یعنی اعلام.
افسری بود به نام حجر، ستواندو بود.
آریان پور معاون نیروی دریایی ارتش پهلوی
بسیار ناراحت بود، شروع کرد به فریاد کشیدن این چه وضعیه، ما باید یه کاری بکنیم. دو تا سه تا دانشجو رو با خودش همراه کرد و اینها رفتن. یه تانک در دانشکده افسری اقتصیه بود، سوار شدن و به سوی تهران حرکت کرد و این همون تانکیه که رفت سفارت امریکا و آقای سرلشکر زاهدی رو سوار کرد و برد به ایستگاه رادیو و از اونجا به کمک آقای میراشرافی اعلام کردن که کودتا.
شد جانبداری از زاهدی.
منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش پهلوی،
دولت زاهدی رو و این چیز بود که امریکایی‌ها در این کار نقش داشتن و روزنامه‌هایی که می اومد از ایران هم کم و بیش ابتدای کار نشون میدادن، ابتدای کار نشون میدادن که خارجی‌ها نقشی داشتن در ایران.
این اولین موفقیت خارجی سازمان نبود،
معاون عملیات ویژه سازمان
بزرگ بود و چون یک اقدام پیچیده، مشکل و خطرناک بود که با موفقیت و حداقل استفاده از نیروی انسانی و پول انجام شد و باعث شد سازمان CIA اعتماد بیشتری پیدا کند.
مسلماً مصدق رو مفید نمی‌دونستم.
اردشیر ظاهری وزیر امور خارجه
روس با اینکه فامیل من بود ولی روس به روز خطرناک‌تر شد. من مسلماً این رو کودتا نمی‌دونستم. اگر کودتا می‌خواست بشه و اگر ما بهش معتقد بودیم، پدرم در اون رسکرتون شهر هم نمی‌گفت کلید این کار دست شاهه، یعنی باید شاهی بوده باشه. اگر کودتا بودن که اینقدر به بارهای من به غربره بابای من زدن، هر دفعه حبس شد به این اموان کودتا.
دو سال بعد با کودتای 28 مرداد همه چیز به حالت قبل برگشت. در سال 1333 شمسی نمایندگان شرکت‌های نفتی انگلیسی، آمریکایی، هلندی و فرانسوی قرارداد کنسرسیوم را به ایران تحمیل کردند. شاه بازگشت به قدرت را مدیون آنها بود و توان مخالفت نداشت و مجلس تمایلی به مقابله نداشت.
تو حرفی که من به تو زدم تو به کشتی هم زدی.
سپهبد عبدالله آذربرزین جانشین فرمانده نیروی هوایی.
هیچ کس سوال نمی‌کنه. من سوال کنم چیکار می‌کنه؟ کدوم کسی من سوال نمی‌کنه؟ من تعجبم همینه. همون جمله که من تو گفتم سال بعد. برام ازت وقت بدین داره برای من خودم تو باید سکیوریتی اینجا حق بزنم کنم سیستم سکیوریتی اینجا من مطالعه کردم علا خواب شرکت موتورولا اومده این نصب کرده بردم نصب کرده یه مهندس ایرانی و الستانش را بود بسته رفته تمام اینجون بود خدا اتاق بندم بوده اونیکن با همه رو باید کرد. بعد از من پرسید که شما چجوری این قضاوت کردی که هست کنم رویداده که شده و چه مورد هستش؟ گفتم یک توکاخ تصمیم گرفته فرمانده انتخاب کنه، سفیر امریکا که هیچ زمانی زودتر از ساعت 10 صبح برای شرفیه به امیان چهار گفت امرجنسی صحبت کرده گفته اینه نمیتونی هستی علم میگفت این صحبتیست که علم به من کرد شبه که این اتفاق افتاد علم من خواست باش.
اخیراً که آدم میفهمه در حتی در رسانه های
حسین سپهری قائم مقام وزیر کشاورزی پهلوی
که ما اون موقع بهشون احترام میذاشتیم و فکر آدم های خوبی بودن و حالا معلوم شد که عضو سیاهی بودن و از طریق سیاهی کار میکردن، یعنی که اخیراً هم دو تا دوستای من که وزیر بودن در ایران در آقای راسل تیم راسل اسمشون رو برد به عنوان اینکه اعضای CIA.
طبق این قرارداد این شرکت‌ها حق اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را برای 25 سال با امکان تمدید تا 40 سال دیگر به دست آوردند. هزینه های تامین زیرساخت ها و جاده کشی و حتی هزینه های اسکان کارکنانشان بر عهده ایران گذاشته شد. این شرکت ها خودشان را از مالیات ایران معاف کردند و غرامت چند سال ملی شدن نفت را هم از ایرانی ها گرفتند. آنها قرارداد کنسرسیوم را از قوانین ایران مستثنا کردند تا هیچ مرجع قانونگذاری حتی مجلس نتواند آن را تغییر دهد یا فسخ کند و به مدت 24 سال دیگر تا سال 1357 به چپاولشان ادامه دادند.
شاه دو بار توسط خارجه نصب شد دیگه. یه بار اون اولش که پدرشو بردن ایشونو نصب کردن.
ناصر حیرانی سفیر سابق ایران در اتحاد جماهیر شوروی
به رهبری دکتر مصدق نهضت ملی و انقلابی که کردن، نتیجه‌اش این شد که این انقلاب در واقع منجر شد به اینکه آمریکایی‌ها کودتا کردن در ایران و بعد دوباره شاهو برگردوندن. پس شاه در ذهن تاریخی ملت ایران این سبقه رو داشت که دوبار توسط خارجی تو ایران نصب شده. این پس آدم ما نیست.
خب محمد رضا شاه وقتی که اومد از سال 1320 تا سریان انقلاب مثلا ملی شدن صنعت نفت، خب یه دوران تزلزل رو سپری کرد تا 28 مرداد که کودتا شد. این دوران یه دوران تزلزلی است. محمد رضا شاه هم باور نداشت که میتونه بمونه یا نمیدونه یا نمیمونه، به طوری که هر روز میگفتن میره نمیره. مثلا بحث آذربایجان پیش اومد، کردستان پیش اومد، یه تزلزلی و اختناقای مختلفی که مسائل مختلفی که به وجود اومد. منتها وقتی که دیگه این تزلزل این رو از کشور خلاصه راند، برگشت با کودتای 28 مرداد، دیگه دید نه میتونه حکومت کنه و دوران تزلزل خودش رو که در یک دوران امروز میره فردا میاد این میمونه یا نمیمونه سپری کرد، وارد دوران اقتدار شد.
ببینید مردم ایران شدائد و معمولا تاریخ نشون داده که تحمل میکنن، فقر رو تحمل میکنن، استبداد رو تحمل میکنن، اما وقتی که همه اینا جمع میشه و یک وابستگی بسیار مفرط به خارج و به بیگانه با این وضعیت در واقع یک جا قرار میگیره، اعتماد ملی سقوط.
با آمریکایی ها بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم، دولتی غیر قابل اعتماد، دولتی خود برتربین، دولتی غیر منطقی و عهدشکن. 60 سال از 28 مرداد 32 تا امروز در هر موردی که با آمریکایی ها مسئولین این کشور اعتماد کردند ضربه خوردند.
سازمان جاسوسی آمریکا به دست داشتن در کودتای 28 مرداد سال 32 در ایران اعتراف کرد.
شاه را اساساً آمریکایی‌ها سر کار آورده بودند در سال 32، اونها پشتیبانیش می‌کردند، اونها او را قدرت بخشیده بودند، اونها همه کاری این کشور بودند، اونها پشتوانه بودند که او بتوانه مردم رو قتل عام کنه. مرگ بر آمریکا را کسی به ملت ایران یاد نداد. از اعماق جان یکایی که مردم برآمد که مرگ بر آمریکا. در سال 57 در حقیقت یک انقلاب ضد آمریکایی به ثمر رسیده بود.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه.
چی این هلیکوپترهای آقای فالتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنها ساقط کرد.
علم تر کیف فقل ربک به اصحاب الفیل.
به دشمن ما که رژیم صدام بود کمک کردن در جنگ با ما. همه وسائل جمعی دنیا رو تحریک کردن، به خط کردن. امیدوار بودن که بتوانند با این کارهای رسانه‌ای نظام جمهوری اسلامی رو براندازن. خیالهای احمقانه خام. در سال 88 به دنبال اون انتخابات پرشور فتنه درست کردن، اما اونها اشتباه میکنن. مردم ما رو نشناختن. دشمنان این ملت روز نهم دی را فراموش کردن. در تحریم رو علم کردن. همه ابزارها رو اینا به خط کردن. بر اینی که از این ابزارهاست، این ابزار از نظر اونها برای شکست نظام جمهوری اسلامی. اشتباه اونها این است که ملت ایران رو نشناختن. اشتباه اونها این است که عامل ایمان و همبستگی در میان ملت ما رو نشناختن. رضا امیدوارن بتوانن با تحریم و فشار و امثال اینها این ملت رو به زانو در بیارن.
زیر پا میگذاریم، نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنن.
ملت ایران اینها رو زانو در خواهد آورد.
هیچ نصر و پیروزی بچه ها نیست الا اینکه جالبه خدای از نظر باشه.
تنها عامل برطرف کردن مزاحمت دشمن عبارت است از اقتدار ملت و ایستادگی ملت.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق میتوانید به مردم مظلوم غزه
از طریق شماره کارت 60379827070 و یا
کد دستوری 0414
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا میزنن هر ملها، عمر این ظلم رو به پایان است. بس در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ
اسمم بابا برمیگه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه. مزرعه داره بیتکوین، کارآفرینه با سابقه.
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال. کوله رو بذار رو حیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه. لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم. باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش. لامپ اضافی خاموش.